أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته وخاتم أنبيائه وسفرائه، العبد المعيد والرسول المسدد أبي القاسم محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك أو وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه. إن أول بيت وزع للناس للذي ببكة مباركا هدى للعالمين، فيها آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخل أهو كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. مباحث مربوط به مکه رو در سه بخش ما برای دوستان در قدیم صحبت میکردیم. بخش اول آشنایی با اون سرزمین و تاریخ اون سرزمین، بخش دوم مناسک و مراسم اونجا، بخش سوم هم تذکراتی که در این سفر با ما باید همراه باشه. در مجموعه اون تذکراتی که آخر میبایست بحث بشه، یک تذکر جامعی ما داشتیم که اون تذکر رو مقدم بر تمام مباحث میداشتیم، و با اینکه صحبت الانمون درباره تاریخ اونجاست، اما اون تذکر رو، تذکر جامع رو مقدم بر همه مباحث فعلا عرض میکنیم، چون بر مبنای اون تذکر میشود وارد این بحث شد. اصلا اون تذکر که بعضی از دوستان با اون آشنا هستند این است که فراموش نکنیم کجا هستیم. این جمله است، کلمه قصاری است، نه آیه است، نه حدیث، نه روایت، نه کلمات بزرگان، از کلمات بنده است. فراموش نکنیم کجا هست. و سر این تذکرم این است که خیلی از مسائل هست که اگر آدم خوابشو ببیند، از خواب که بیدار میشود به خودش ور میره و به والدی آقا مصطفی میگه که ما خیلی مهمی هم چه خوابی دیده ایم، و تا مدتی هم حدیث نفس میکند که ما خیلی مهمیم که هم چه خوابی دیده ایم، با این که میداند که خواب هیچ ارزش واقعیت زیادی ندارد. اگر انسان هزار مرتبه خواب دیده باشد که هزاران مثلا فرض کنید که تومن پول داره، این یک درون پول بیرونی نمیشود. خواب ارزش واقعی نداره. اگر هر چیزی کس خواب ببیند خواب است. اونی که واقعیت داره بیداری است. در این حال ماها اگر خواب ببینیم که در مشهد امام رضا مشهور زیارتیم، خواب ببیند کسی صبح که پاشه هزار یک تفسیر میکند و خودشو خوشحال حساب میکنه که این ماییم، همچی خواب خوشی دیده ایم که دیشب داشتیم زیارت میکردیم، این خواب رو مرتبط میکنه با کاری خیلی که انجام داده، میگه او سلیقه پریشرمون مثل که به جا خرد شده است. او اطعام مساکینی که کردیم درست بود، کمچی خوابی دیدیم. او مستمندی را که بهش کمک کردیم حتما دعاش مستجاب شد که ما همچی خواب دیدیم مشهدیم. و خلاصه در مقابل خوابهای خوب وقتی آدم بیدار میشه با خودش یک حدیث نفسی دارد که ما آدم خوبی هستیم. با کمال تأسف همون مشهد امام رضا رو که آدم میره به خواب، در خواب اگر ببینه خیلی برای خودش قیافه میگیرد، در بیداری که میرود، در بیداری یادش میرود کجاست، میره زیارت میکنه، در اون لحظه زیارت متذکر این نکته نیست که اینجا همون جاییست که اگر خوابشو میدید کلی قیافه میگرفت و حالا بیدار است. پس باید چیکار کرد؟ باید تو حرم امام رضا که میرود آدم بگه یادمون نره کجاییم ها، ما اینجاییم. مسائل مربوط به مکه اینطوریست. اولین تذکر ما این است که فراموش نکنیم همین الان که کجا هستیم. اگر منظره همه الان ما رو بنده خواب میدیدم، خواب میدیدم که در یک جا بستم شروع رفتن مستندی نشستم و یک عده مستمع به خوبی دارم و دارم درباره حج صحبت میکنم، به خدا قسم اگر من خواب میدیدم صبح کلی به خودم تعریف میکنم که این منم که خدا قبول کرده که ما درباره حج سخنگوییم، گرچه مکه نمی رویم اما در این حال سخنگوی این قسمت باشیم، کلی برای خودم ارزش قائل بودم. اما الان که بیدارم همچون ارزشی برای کار خودم قائل نیستم رو که باید باشم. شما همینطوری همین منظره الان رو خواب میدین، دیشب، پریشب، یک هفته قبل، دو هفته قبل، چه چیز به خودتون میگفتین؟ الانش داده، همین الانش که هیچ چیز نشده، فراموش نکنین که چه فضیلتی برخورداری. حالا اگر فرودگاه باشین، برای ما باشین، فرودگاه جده باشین، در حال احرام باشین، در صحرای عرفات باشین، اگر خواب ببینین با حال احرام تو صحرای عرفاتین، همون منظره ای که آدم لباس احرام پوشیده و چه خانما چه آقایون هر کدومشون خواب ببینن که ما با لباس احرام تو منا هستیم، رنگ جمراتیم، توافیم، سعی صفا مروه هستیم، کنار قبرستان بقیعیم، واقعا اگه خواب امشه همچه خواب ببینین چی میگیم به خودتون؟ نکته اساسی که عرض میکنم این است که اونجا که رفتین این جمله یادتون نرود، فراموش نکنید کجا هستید. اگرم گهگاهی به یک دیگر تذکر بدهید خوب است به هر حالتی. اگر آدم متذکر بشه کجا هست، اون وقت اونجا خیلی اعمالش فرق میکنه. خیلی متوجه خیلی حرف هست کجاییم؟ ها صحرای عرفات. به معتبر چشم بود کجا هستیم؟ تو ماشین داریم میگیم لبیک اللهم لبیک. کجایی؟ مسجد شجره هستیم. کجاییم؟ این کجایی میشه آدم یا هم این جمله را به هر عبارت شما ترکی فارسی مقدم مؤخر مبتدا شروع بیارین خبر شده عقب یادتون نرود، یاد ما نرود کجا هستیم از همین جا و از جلسه قبل و جلسات آینده. خب این تذکر عمومی. حالا بر مبنای تذکر بسم الله الرحمن الرحیم. در اون قسمت در اون سرزمین جاهایی که ما هستیم آشناییمون با اون سرزمین چجوریست؟ اصلا مکه چیست؟ کعبه چیست؟ اونجاها چه چیزا بوده است؟ مدینه چه بوده؟ بین راه مدینه و مکه چه خبرا بوده؟ قرآن مجید میفهمد که ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا. اون اولین خانه‌ای که قرار داده شده است برای مردم که مردم در آنجا عبادت خدا کنند، اون خانه‌ای است که در شهر مکه یا بکه است و در اونجا اون خانه با برکت است. در طبق روایات اسلامی و آیات قرآنی زمین وضع موجودی که الان دارد از اول نداشته است و طبق نظریه ها و فرضیه های علومم به همین کیفیتی که خلاصه روز روزگاری تمام روی زمین آب بوده است. قبل از آب هرچی بوده، حالا هم نظریه هست. به تدریج خشکی ها از زیر آب نمایان شده است. اون اولین جایی که در مجموعه زمین از زیر آب سر برون کرده، یعنی آبش فروکش کرده است، اونجا ظاهر شده و به تدریج گسترش پیدا کرده است، اونجا سرزمین مکه است. به عنوان اولین جا از نشانه های قدرت خدا در خلقت زمین بعدم گسترش پیدا کرده است. اون روز روزگاری که این حالت انجام شده است، شده است روز ده ذوالعرض 25 ذی‌قعده که در روایات ما آمده است و ثواب زیادی هست در روز گرفتنشو، که شما هم نوعاً 25 ذی‌قعده رو در مدینه هستین. نوعاً خانه کعبه و مسجد الحرام و این سرزمین مکه به طور کلی که گاهی به کل شهر مکه گفته می شود مسجد الحرام، سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، پیغمبر اون شب تو خانش نخوابیده بود، از مسجد الحرام یعنی از شهر مکه. بذار در فتاوا برای اینکه نماز انسان مخیر قصر بخواند یا تمام بخواند، عده زیادی از فقها میگن کل شهر مکه انسان مخیره و کل شهر اون حالت مسجد الحرامی درش هست. پس اولین مسئله این که شهر مکه و اون منطقه به طور کلی، مناش، عرفاتش، مشعرش، اون منطقه اولین بخشیست از روی زمین که به صورت خشکی در آمده و قابل سکونت ابناء بشر شده بر طبق روایات، با معیارهای علمی هم مخالفتی و مباینتی نداره که جو باشه، و اهمیتش از یک لحاظ این است که خلاصه در اونجا خدا قدرت نمایی کرده است که همچین جایی رو آماده برای اسکان بشر کرده، اسکان موجودات و زندگی موجودات. بدون بال این به هنگام خلقت انسان، اولین انسان که حضرت آدم و حوا باشه، اونجا را به عنوان معبد خدا انتخاب کرده است، وضع کرده است اون خانه را برای عبادت انسان، خدا را در اونجا اون مکان را اختصاص داده برای عبادت، برای بندگی خودش. وضع الناس به حضرت آدم هم نشون داده خدا واسطه جبرئیل که اینجا این معبد ماست، نشان گذاری کن جبرئیل علیه السلام به حضرت آدم، اون مرکز خانه کعبه رو آمد و نشان گذاری کرد که اینجا هست. یه مقدارم سنگ حضرت آدم چید دور اونجا رو و شد بیت الله، خانه خدا. تمام جهان مال خداست، در این حال که همه جهان و همه عالم مال خداست، لله ملک السماوات والارض، در این حال خدا برای آزمایش انسان گفت که در این که هر طرف رو کنی خدا همونجاست، اینجا معبد است، محل پرستشه، بیا اینجا. این خانه در زمان آدم و حوا و بود اونجا. البته روایاتی داریم که در صحرای عرفات حضرت آدم که در فراغ حوا مدت ها مبتلا شده بود و خدا این عشق و علاقه را در اونها زیاد کرده بود و از دوری یک دیگه خیلی ناراحت بودند، حالا اینا در روایات هست دیگه، داد می زد جناب آدم علیه السلام به دنبال حوا می گشت نمی رسید و یک بار گفت که یا الله، همه یه مرتبه رسید. صحرای عرفات از نظر باز روایات مربوط به خلقت آدم جایی است که خدا توبه آدم رو در اونجا پذیرفت. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم. آدم علیه السلام هنگامی که به هر دلیلی، حالا بحث اسمت حضرت آدم و خطای آدم و این خطا خطای واقعی است و دیگه شما روشنه. به هر صورت حضرت آدم یک کمی از اون مسیر کمال خودش و بندگی خودش یه رخنهی در کارش افتاده ولی بونگان ترک اولا، این باید جبران بشه. خیلی گریست در پیشگاه خدا که خدای ببخش اشتباه کردیم نفهمیدیم مثلا خدای ببخش. در اون جا که خدا اراده کرد که او را ببخشد، جبرئیل به آدم کلماتی آموخت. فتلقا آدم من ربه کلمات. او کلمات در روایت هست که جبرئیل نگاه کرد به ساق عرش، دید نوشته است که الله، محمد، علی، فاطمه، حسن و حسین. بعد اونجا یادش داشت جبرئیل که بگو یا حمید یا بله یا حمید و به حق محمد، یا آلی به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن. این کلمات را در صحرای عرفات گفت و خداوند آدم را بخشید. غفر لآدم خطیئته. اشتباهش را صرف نظر کرد. در صحرای عرفات آشنا شد مجدد آدم با لطف خدا، با بخشش خدا. در اون قسمت شهر مکه و مسجد حرام معبد شد براشون. این معبد بعد از حضرت آدم مورد توجه پیامبران الهی بود، اما خانه ساخته نشده بود از زمان حضرت آدم تا طوفان نوح. طوفان نوح اون قسمت را فرا نگرفت، اما باز خانه ساخته نشده بود. از زمان حضرت نوح تا زمان حضرت ابراهیم در اونجا همون چهارپنج سنگی که حضرت آدم گذاشته بود همونا بود، خبر اونجا نبود. البته مورد توجه انبیاء پیامبران الهی اونجا بود. فاصله از آدم تا نوح چند اندازه از چقدره نمیدانیم. روایات اسرائیلی منسوب به علمای یهود هست، در بین علمای اسلام هم روایاتی گفتن، هیچ یک از اون روایات اعتقاد بهش واجب نیست که آدم حالا حتما بگه 6000 سال بوده، 3000 سال بوده است، نمیدانیم. واجب هم نیست که بدانیم چند سال بوده است. این که مبنای خلقت آدم را در کتب تاریخ مثل ناسخ امثال اونها بر مبنای هبوط آدم میگیرند و سال به سال مشخص میکنند، خیلی روایات قاطع مسلم صحیح واجب الاعتقاد درش نیست. کسی هم معتقد شد آسمان به زمین نمیاد. در صورت اونی که در خانه کعبه بیشتر مورد بحثه از زمان حضرت ابراهیم به بعد. و قضیه حضرت ابراهیم بدین قرار بود که بعد از اون که حضرت ابراهیم تبلیغ شکرد و دعوت رسالت و پیامبریش داشت و اساس اسلام را آورد و به مردم گفت و اینها، بعد سالها از عمرش از عیالش فرزنددار و بچه دار نمی شد. به پیشنهاد عیال جناب سارا با هاجر که کنیز سارا بود ازدواج کرد. از هاجر فرزنددار شد و دارای اولادی اسمش گذاشت اسماعیل. به دستور خدا روی هر حکمتی که هست، که باز در اینجا بعض روایات از چهره حضرت سارا خیلی چهره خشن ناجوره، همچی از او خانمهایی که هوو را اصلا نمیتوانند سایش میدبینند نشون میدهد. خب در صورت دیگه گفتم بحثمون جدی باشه بهتره، خیلی هم جدیش با ما سازگار نیست. خدمت شما عرض کنم که بحث از ابراهیم بخواهین یا نخواهین، اول خانم رسمیش سارا بود و هاجر کنیز حضرت ابراهیم بود و سارا دارای اولاد نمی شد و به پیشنهاد خود سارا با هاجر ازدواج کرد و فرزنددار شد. بعد اینه که سارا گفت هر دو ببر جوی که حرم نینه اندازه ما قیافه یه نمیتونیم ببینیم، اگر سارا اینقدر سختگیر بود بعید بود که خدای متعال او را ام الانبیا قرار بدهد بعد از ابراهیم در آخر عمر این خانم بشه مادر اسحاق و از زنان بزرگ تاریخ بشه با یک همچه حالتی. به هر صورت توجیهش این است که سارا گفت که جناب ابراهیم مثلا ایشون بخواهم با هم زندگی کنیم، نکنه ما خدای نکرده یک مثلا کوتاهی کنیم نسبت به خانمو، تحریکی بشیم روح سعادت مثلا این جایی باشه که با هم دیگه نباشیم بهتره. اینه که کجا ببرش جای دور دست که من اصلا رنگش رو نبینم، اینو دیگه سارا نگفت. با هم دیگه زندگی نکنیم بهتره، ما خدای نکرده بیم بند خدا توهین نکرده باشیم. خدایا این خانم رو کجا ببرم و این فرزند رو؟ خداوند به ابراهیم فرمود که سوار بر شتر یا مرکب، حالا امروز دیگه باید دیدم که مرکب چی بود، سوار مرکب بشو برو به جایی که میگیم. از کجا؟ از سرزمین بابل. بابل منطقه عراقه. ابراهیم اونجا زندگی میکرد. از اونجا پاشو دست این، یعنی این خانم تو و او فرزندشو وردار و برو به این سمت، برو میرسی به اون معبد، اون خانه کعبه مکه میرسی. دار که بلد نبود که، راه رو جبرئیل نشونش داد. اول فکر کرد افشت افستخی که بره میرسه به هر آبادی که میرسی، میگفت که همینجا، گفته نخیر برو. باز افشت افستخ میرفت همینجا، نخیر برو. چشم ابراهیم است و هاجر است و اسماعیل، برو هر وقت گفتیم بیست هم اونجا بیست. آمد و آمد و آمد و آمد تا این جایی که الان خانه کعبه اونجا نشهر مکه. اونجا که رسید جبرئیل به ابراهیم گفت که اینجا بمان. هیچی هم نبود، یه درخت مختصر جنگلی بیابانی از درختان عراق سایه مختصری داشت. خدا به ابراهیم فرمود که همینجا بمان. چشم، چکار کنم حالا اینجا؟ چکار کنیم؟ هیچی، همین خانومتون با این بچهش بگذاریم تو و برگرد کنیم به همین سادگی. بله، وسایل زندگی اصلا نه آب است و نه آبادانی نه گلبانگ مسلمانی، هیچ، بگذار و برگرد. خدای متعال که خلاصه دلها دست اوست، گاهی امتحان میکند دل یک کسی را، خیلی علاقه مند میکند به یک کسی. بعد که خیلی علاقه مند کرد میگه حالا خوب بلش کن. یکی از چیزهایی که خدا لطف میکند به خیلی از ماها این است که به خیلی از چیزهایی که حرام است یا مکروه است یا نباید قیافش رو نگیریم که ما خیلی علاقه نداریم، ما او کار خدا نکرده با دل آدم و الا خیلی مشکلی. گاهی بی جهت هیچ دلیلی نداره آدم خواهان یک چیزی می شود، دوستدار یک چیزی می شود، هر چی هم که می خواد نمی تواند، وقت اونجا خدا میگه نخواه، حالا ولش کن. عمدش اینه که یادمون باشد اگر کسی در مواردی از چیزی دست ورداشت، هنر او نیست، او شدت رو خدا نداده، اگر بده مشکلی شدت محبت رو ما به کشمکش اگر بیفتد، هی خدا شدیدش کند، هی آدم بگه خدای من چون حرام است نمیخوام. خیلی مهم اونجا خدا همچی بلایی سر کسی نیاورد. باید میخوایم متفرقه حرف بزنیم. گفتن شیخ بهایی شب تو اصفهان یک کباب پزی در مدرسه‌شون مسجد چارباغ دود کباب بلند کرده بود خیلی شدید. شیخ حواس کباب کرد، خیلی هر چی کرد که خواست کباب نخواد نمیشه، پولم نداشت. و چیکار کنیم که حالا از فکر کباب بریم بیرون؟ دور بر دید نه نمیشه، فقط اون روبروی یک استبلی هست، یک من چیزی از کاروانسرایی است، یه استبلی اونجا. گفت میرم پای یکی از قاطرها اسب رو باز میکنم به جون اسب دیگه میندازم، کاروان سرادار میاد ما رو کتک میزنه، از فکر کباب میریم بیرون. دفعی کار رو کرد و یه گوشم ایستاد. کاروان سرادار و اون استبلی چی آمد پای اسب شو بس، هیچی به شیخ نگفت. واضح نمیشه، حواظ کباب کرد خیلی شدید. یه مدت گذشت، نخیر مشکله، از نو رفت. بار سوم خلاصه وقتی که دیگه کار کرد که خیلی دیگه کاروانسرای عصبانی شد، یه گوشه میسه که ببینی که شیخی کارو کرده. کاروانسرا دارم یه پنجدایی کف دست شیخ بود، برو کباب بخور مزاحم ما نشو شیخ. وقت اونجا خود این عمل که او در او عالم خودش باطن شیخ خوند تنبیهش کرد که شیخ کجایی، او سیر و سلوک تو رو قبل از تو داشته است. حالا گاهی ایجوری است، دل آدم حواس کباب میکند، خیلی مشکله. خدایا در دل ما این حواس رو نیار، چون اگر بیاره وقت مجاهدش مشکله. در اوج محبت قرار داد دل ابراهیم را خدا نسبت به اسماعیل و عیالش هاجر. حالا میگه بیا تو صحرا بگذار و برو. آمد و جناب هاجر همینجا بمانید، اینم قضا و نونتون تا فرداتون. ما رفتیم. آمد بالای کوه ابو قبیس، یک نگاه به ذره بچش کرد و برش و بره دیگه، از تپه هم سرازی بشه اون طرف دیگه ایلا نمیبیند. او بالا که قرار گرفت گفت رب انی اسکنت من ذریتی به واد غیر زیزر عند بیتک المحرم. گفت خدایا من ذریه خودم را در این وادی غیر زیزر گذاشتم در کنار خانه محترم و محرم تو، که چیکار کنن؟ ربنا لیقیم الصلاة، تا اینها نماز به پا دارن. اینجا معبد است و اونا هم نماز پا دارن. فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم ورزقهم من الثمرات. خدایا دل عده‌ای از مردم را به اینها متمایل کن و به اینها از میوه ها و غذاها برسون خودت. اول هدف موندن رو معنویات گذاشت، گفت در این حال نونم میخوان و طفلک ها دیگه، ورزقهم من الثمرات، که چیکار کنن؟ لعلهم یشکرون. اینو گفت و رفت. این کار ساده نیست که آدم بگذاره و بره. اگر کسی بتواند در اون لحظه، حالا چه اختیاری چه اجباری، بداند که به خدا سپرده، اطمینانم براش خیلی حاصل میشه. خیلی فقط برسه به اونجا که دغدغه نداشته باشه. توافقا میشینن و میرن، از الطاف خدا اینها ها که بارها دیده شده که مادرها بچه هاشون یارشون میدن. تمام الگاه ها با پرواز هواپیما تموم میشه، بعد آدم متذکر اون طرف میشه. بعد نوعاً سالی 89 ما دیدیم که کسانی هم که قبلا مشرف شدن این خصوصیت الهی رو اونجا میبینن، که در این یک ماه در طول اعمال آدم کمتر یاد وطنش میکنن، یاد بچه هاش میکنن. این از برکات ابراهیم است. گذاشتن و بچه رو اونجا و رفت خودش. این عمل اون درسیه که آدم در اون سرزمین میگیرن. چرا بریم مکه؟ برو اونجا تا بفهمی چی شده از قضایی. خدا بگه بگذار، بر نمیگرده بگه که فلسفه چیست، فایده چیست، چرا یک کار بکنن، برای چی این عمل انجام بدن. ابراهیم کار رو کرد، هیچ هم سوال نکرد چرا، گذاشت و رفت. ابراهیم رفت و هاجر و اسماعیل موندن و کم 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 روز بالا آمد، یا مثلا فرداش یا همون روزش هوا گرم شد و غذا تمام شد و این کودک اظهار تشنگی کرد و خود هاجر هم تشنه. حالا چه کند؟ بشینه، نشسته است دیگه. یه مدتی که نشستی نه خبری نیست. پاشد و دنبال آب بگرده. یه نگاهی به اطراف کردید، بالای تپه دست راستی چیزی دیده می شود. از اون جایی که نشسته بودن تا اون جور کنار تپه 200 متری 300 متری راه بود. اومد اونجا دید نه اشتباه کرد، آب اینجا نیست، سراب است. اطراف رو نگریستید، بالای تپه مواجه و روبرو اونجاست. راه افتاد به سوی اون تپه. به اونجا که رسید دید که خبری نبوده است. اطراف نگریست، دید همونجای اولش درست فکر کرده. نگشت به این قسمت. این فاصله از این طرف به اون طرف که فاصله صفا و مروه باشه حدود 700 متر. این 700 متر 7 بار این خانم زیر اشعه آفتاب روی سنگ‌ها و ریگ‌های اونجا به دنبال آب تلاش کرد تا دیگه خسته شد. بعضی وقتا از دور یک نگاهی به بچهش میکن اما دنبال آب میگنشت. در این جزئیات درس زیاده، فلان تاریخشی میخوام عرض کنیم، ولی کلن یادمون باشد که از این تلاش اون درسی که میگیریم این است که اگرم حاجبی کودکت اسماعیل است و شوهرتم ابراهیم است و اگر هم تمام قول و قرار رو خدا بهت داده که حمایت میکند و ابراهیم هم گفته که ما خدا ضامن روزی است، اما در این حال تا توان داری تلاش خودتو ول نکن. چند وظیفه تلاش داری؟ خدا ضامن روزی هست، اما آدم هم وظیفه داره که زحمت خودشو بکشه و این منافات با اعتقاد توکل بر خدا ندارن. این یک درس خیلی ساده است. در این حال که خدا ضامن روزیست و میرساند حتما، تو هم اگر هاجری تو همون بیابان به دنبال سراب هم که هست، چون احتمال 1% آب میدهی، برو ول نکن خودتو. خسته شد، آمد کنار کودکش، دید که این زیر پای بچه تره، تریش هم زیاده، یک کمی از این شنها رو عقب زد و دستش این بیشتر تر شد، یک کمی بیشتر آب جوشش کرد، زمزمه به اصطلاح خود حاجر آمد بالا، خوشحال شد. تو تلاش خودتو کردی، خدا به تو هم میرسانه. آب که رسید مطمئن شد که درست گفته ابراهیم، جو خوبی آمده است، خوشحال شد، فعلا از تشنگی نمیمیرن. اما انصافش اینه که وقتی آدم تصور میکند مو بر بدن آدم راست میشه که او زن اون شب در اون بیابان در اون حالت تنها زیر اون درخت چجوری خوابید، نمیشه باورش کرد. مگه وسط دره و کوه یک زن یک کودک، هیچی از مسائل زندگی نیست. همیشون مختصر یه برازه که تو صفحتون است ابراهیم با خودش بیاره، نه خانه است و نه دفاع از او، شب گرگ میاد، شغال میاد، روباه میاد، نمیدونم مار پیدا میشه، حفی پیدا میشه، و قضا نیست، هیچی امنیت نیست. خیلی انصافا کار کرده است حاجب که دنبال ابراهیم راه نیفتاد از بگریه زاری. ابراهیم گفت بیست، گفت چشم، خودش رفت. این هم نشست کنار بچهش، آقا پیداش و خوشحال از فیلم. فردای اون روز با پیدایش آب، پرندگان از بالا آب رو پیدا کردن. با وجود پرندگان در آسمان، کاروانیانی که در مسیر جاده عبور میکردن فهمیدن اینجا چاه آبی، چشمه آبی چیزی هست. مسیر قافله یمن به شام عوض شد از مسیر اینجا که آب پیدا شده است. آمدن دیدن که یک زن و یک کودک اونجا کنار اون آب هستند. و کیستین شما؟ گفتن ما مای تولیس وزمون. اجازه میدین ما خدمت شما کنار شما باشیم؟ بله. اولین قبیله به عنوان قبیله جرهم از یمنی ها آمدند و اونجا ساکن شدند، خیمه زدند و خلاصه وسائل زندگی اینها رو آوردن و مصداق دعای ابراهیم که فجعل افعدتن من الناس تحوی الیهم، ای افعدتن من الناس تحوی الیهم، دلهای از مردم به اینها متمایل بشود، مصداق پیدا کرد. ورزق هم من الثمرات، از فردا پس فرداش دیگه وسایل زندگی اینها رسید. هاجر است و اسماعیل و بعضی از افراد قبیله جرهم کنار اون چشمه آب. حالا اینجا کجاست؟ چهار پنج سنگی که از زمان از آدم مونده بود ابراهیم نشون داد که اینجا، و اینا قبلا نشون داده بود که اینجا کنار خانه خداست، اند بیت کل محرم، اما هیچ اثری از خانه هنوز نیست. از ابراهیم رفت بعد از سالها، چون قرار بگذره و برگرده دیگه، رب انی اسکنت من ذریتی به واد غیر زیزل اند بیت کن محرم. رفت و بعد سالهای سال برگشت، خداوند بود ابراهیم فهمود که برو حالا خبر بگیر. وقتی که آمدید نه راه افتاده، آبیست و آبادانیست و قبیلی آمدن دو عبت ساختمون و خونه نکردن هنوز، همین چادرنشین های عرب بیابانی. در همون شب اولی که رسید ابراهیم به این منطقه بود دیگه دید نماشالله پسرش بزرگ شده است و کسی شده برای خودش، چی بله یادگار ابراهیم است و ادامه وجود اوست و خیلی چی دلش بیشتر متمایل شد. همون شب اول خواب دید که داره میکشد یه بچه هم دایا چه حسابم تیر چی برو نیو. شب دوم شب سوم دید نخیر انی عراف المنام، دید داره میبیند در خواب مرتب، خواب هم برش حجت هست. فرد صبحش به اسماعیل گفت که بابا شو بیا بریم آوردش بین صفا و مروه با هم یه قدم بزنیم. اونجا که رسیدن گفت که بابا انی ارا فی المنامه، من دارم در خواب میبینم که انی اذبحک کرد دارم میکشمت، چه نظر چیست؟ فنظر مازا ترا، چه نظر میدهی؟ اسماعیل هم گفت که بابا چون خودش روش تربیتیش یا باز فیلم وقت بحث نیست، او هم دیگه به اصطلاح ناقلایی نکرد، چون بابا اگر با پسرش هم چی ایجور صحبت کرد امر رو نهی بی خودی نکرد، چون این نکرد خدمت شما هستم که با زبان بد صحبت نکرد، با محبت یا بنی سر جان انی ارا، من وقتم اینجوریست انی ارا فی المنام انی از بهو کرد، میبینم که دارم میکشم زبهت میکنم، فنظر مازا ترا، زورم نمیخوای جواب بدی، فنظر بنگر تو چه میبینی، چه اعتقاد داری. او تفلکی هم برگشت گفت یا ابتف الما تو عمر، بابا هر امری که به تو شده است انجام بده، ستجدونی انشاءالله من از صابری، انشاءالله ما از صابری خواهیم. خیلی حالا این آیات دقیق است. گفت پس برید از صفا و مروه از کنار خانه خدا برداشتش آوردش از اون منطقه بیرونش کرد، بیرون کرد و آمد حدود 5-6 کیلومتر، یه فصل دو فصل بیشتر از راه های مختلف فرق میکنه چه رفته باشن، حداقل 6-7 کیلومتر هست، از راه دیگه ممکنه تا دو فصلش هم بسن بشته اون منطقه. آورد به جایی که اگر جیغ و دادی اتفاق افتاد صدا به گوش والده نرسد، به گوش جناب هاجر نرسد. آمد به دستور خدا در منا، اونم نه اول منطقه منا آخرش، یعنی دره منا که بین دوتا کوه واقع می شود از آغاز تا آخرش باید 5-6 کیلومتر هم اونجا، نه جلو آخرش، منتهاش وارد این دره که شد حالا شیطان مجسم شد، شیطان وسوسه باطنی کرد. هاجر آمد گفت که کجا داریم میرین؟ به هر صورت در ورود به منطقه منا تحت تأثیر یا تحریکات شیطانی داشت قرار میگرفت، با رمی جمر خودشو منصرف کرد از تحریکات شیطانی، دور شد. بازم به تعبیر دیگه در همون جا که شیطان رو از بین برد همون جا عمل خالص انجام نداد، یک کمی هم دورتر شد، یک کمی هم بیشتر در منطقه بی شیطانی عبور کرد. شیطان تا اول منا تعقیبش کرد، اونجا دفنش کرد به اصطلاح، همونجا عمل رو انجام نداد، تق سرزمین منا یا قربانگاه و آخر مناست، اول منا هم یه جمعه هست. تاجگانی به تعبیر دیگه فرض کنیم که اگر این منطقه منطقه منا باشه، شهر مکه این دست راست واقع می شود، صحرای عرفات و مشعر اون قسمت دست شهر ما اون طرف واقع می شود، حجاج از شهر مکه از اون راه دو از پشت دو می زن میرن عرفات، از عرفات میان مشعر، از مشعر میان منا، به منا که آمدن، این مرز منا با مکه رم یه جمره است، مرز منا با مشعر و مزدلفه قربانگاه است. پس نسبت به اون طرفش آخر منا از مشعر که میگین وارد میشوین به اصطلاح قربانگاه. این 5-6 کیلومتر ابراهیم رحمتش این تیکر رو دیگه شیطان همراهی نداشت، همچنین با اطمینان بود. داستان ذبح اسماعیل رو و خلاصه اون مقدار که خواب دیده بود واقع شده بود. گفت که دیدم دارم میکشم، نگفت که کشتمت که بعد نشه. انی ارا فی المنامه انی اذبحک که گفت دیدم دارم میکشم، تا اونجاش هم رسید. بعدش خداوند فرمود که یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین، و داستان ورود قوچ و این خاطره. بعد که این کار انجام داد، دو مرحله آزمایش دیگرم ابراهیم قبلا انجام داده بود. این سه مرحله آزمایش، یکی آزمایش و امتحان در جان خودش، داستان شکستن بت‌ها و با آتش افکنده شدن، یکی امتحان در مالش و بخشش گوسفنداش در راه خدا، یکی هم داستان اسماعیل. این سه مرحله و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن، این کلمات رو کامل کرد. خدا فرمود انی جاهل کن الناس اماما و داستان دیگه که منظوریتی. بعد خدا فرمود حالا با در آمدن و سرفرازی از این سه امتحان، تو ای ابراهیم تو به این امتیاز نائل شدی که خانه کعبه را به تو بگیم بساز، تو بساز خانه توحید رو. برگشتن و ابراهیم است و هاجر است و اسماعیل، بابا یالا آب بیار گل کن سنگ جمع کن میخوام خانه کعبه رو بسازیم. پایه ها رو برد بالا. قرآن مجید این قسمتشون نسبت میدهد دست ابراهیم، و از یرفع و ابراهیم القواعد من البیت، اون هنگام که ابراهیم پایه های خانه کعبه رو یرفع و برد بالا، می برد بالا. همینجور که به اسماعیل می گفت که بابا سنگ بده، حجر بده، بره گل بده بالا، بیا، به اندازه قد خود ابراهیم برد بالا. یه سنگی هم گذاشت زیر پاش که به عنوانی که کار کنه قد بالاتر برد، که اون سنگی که ابراهیم زیر پاش گذاشته بود بعد که کارش تموم شد، البته خانه سقف نداشت، دو در برای خانه کعبه قرار داد، یکی محل در فعلی، یکی هم در روبروی همین در اون طرف که رکن مستجار باشه، که در اساس خانه کعبه این دو در بود، از خود ساخت ابراهیم این دو در بود، و بعدها حالا تاریخش میگیم یکی از درها بسته شد که حضرت فاطمه بنت اسد از اون قسمت در پشت که مستجار باشد، از اون قسمت در نبود، شکاف بود، او شکاف باز شد، از اون در وارد شد، ولی اونجا مستجار درست در روبروی اونجاست، نه اگه در خانه کعبه اینجا باشه، این در دیگه اینجا بود، خانه را بود بالا. و از یرف و ابراهیم و القواعد من البیت، چیکار میکرد اونجا؟ ربنا تقبل منی، گفت خدایا تو از ما قبول کن، تو ما گفتی این خانه را بسازیم هم ساخت کن، این را از ما قبول کن، این خانه سازی را، انک انت السمیع العلیم. ربنا وجعلنا مسلمین لک، خدایا حالا ابراهیم خودش داره کار میکند، هم برای خودش دعا میکنه، هم برای این کارگر که زیر دستشه، هم برای پسرش. و از یرفع و ابراهیم و القواعد من البیت و اسماعیل دوتاییشون، ربنا و تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا و جعلنا مسلمین لک، خدای ما را مسلم و تسلیم برای خود قرار بده، و من ذریتنا امتا مسلمتا لک، و از ذریه ما یه امتی که این امت هم مسلم و تسلیم برای تو باشن، و من ذریتنا امتا مسلمتا لک، و ارنا مناسکنا، خدایا اون وظائف ما رو نسبت به این خانه ما نشون بدیم دیگه، چکار کن؟ گفتیم چون میخوام تاریخ بگیم این ریزکاری هایی که در این آیات قرآن هست قوغاست که داری کار میکنی، داری عرضه میکنی تلاش خودت را قبل از این که درخواست پاداش کنی. یکی در کیفیت کار دقت کن که اونی که خدا میخواد انجام بدی، درست؟ قبل از این که موز بخوای اصلا بگو ببخشین که خوب انجام نشد. توجه کنین خانه را داریم برای بالا درست انجام میدن، یا خدایا از ما قبول کن. حالا اگه قبول کردی فورا موز درخواست نمی کنن، ارنا مناسکنا، وظیفه مونه درست انجام بدیم. توب علینا، این توب علینا توبه ما را به وزیر به ما توجه بفرما، ما که به تو توبه میکنیم تو هم به سوی ما متوجه باش. اینش خیلی مهم است. و توب علینا انکه انت التواب الرحیم. اینا رو گفت. وقتی کارش تموم شد، خانه آماده شد، کسی هم اون لحظه دور بر خانه کعبه نبود. خانه پس رفت بالا. نه کسی اونجا، نه ساختمانش، جز همین خانه. ابراهیم است و عیالش است و همون پسرش. تو اون منطقه هم آرام که میره اصلا، حالا اخیره البته شکل طبیعیش با هم خورده دیگه. و جالب اینه که ابراهیم نگفت اینجا لم یزرع و لا یزرع است، چون خیلی اشکال به ذهنش میرسد که او سرزمین لم یزرع چطور حالا در خود مکه پارک درست کردن و گلکاری کردن. ابراهیم نگفت که لم یزرع، ابراهیم نگفت لم یزرع، گفت که رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، این وادی زراعت ندارد فعلا، اما در آینده می شود یا نمی شود، قابل شدن هست یا نیست. لم یزرع ولا یزرع نگفت، گفت که غیر ذی زرع. البته الان خیلی آباد شده، شما شاید تجربه که 20 سال 30 سال قبل رفتن واقعا تعجب میکنن که تو مکه پارک و گل و گلکاری و اوضاعی اونجا الان. ولی او از سابقش آدم نظر بیاره که یه تپه بود و کوه بود و این کوه هم سوخته از آفتاب سوزان و هوای با اون داغی، یک پیرمرد و یک پسر جوان و یک زنی تو این وسط این بیابونا یه خانه سنگی آوردن بالا و خدا هم بهش کمک کرده، یک چیزی هم از نشانه های قدرت خودش به عنوان حجر الاسود که سنگیست که تو اون منطقه به هیچ یک از کوه‌ها و دشت‌ها و سنگ‌ها اونجا شبیه نیست. خود این از آیات خداست که اونجا این سنگ سیاه چه میکنه، از کجا به اونجا آمده است. این هم در کنار این زل خانه درست کرد و بعد چی کرد؟ بعد خداوند بهش فهمون که جناب ابراهیم حالا که کار تموم شد، چون که اماما لناسی، مردم رو دعوت کن که بیاین. این که برو مردم رو دعوت کن، خیلی گفتم اینا نکات مهمیه در این داستان ابراهیم که به سادگی نیست همچی آدم یک چیز دیگه میخواد، یک ایمان، یک توکل، یک اعتقاد کاملی که آدم در وادی غیر ذی زرع بذر بکارد و یقین کند که سبز میشود. بیش از این که وادی غیر ذی زرع بود اونجا کسی نبود اصلا، اما خداوند فرمود که وعظن فی الناس بالحج، اعلام کن در بین مردم به حج، یعتوک رجالا، میآیند به سوی تو. معنی چی بعدش؟ این رجالنه در اینجا معنی رجالون مثلا مردان نیست، آیه قرآن یعتوک رجالا به معنای این که میآیند به سوی تو یک مردهایی نیست. یعتوک رجالا میاد پیاده، از رجل میاد نه از رجل. یعتوک رجالا میآیند به سوی تو پیاده، و علا کل زامر یعتین من کل فج عمیق، بر روی هر مرکبی، هر چیزی که مرکب پشت داشته باشه، از راه های دور دست من کل فج عمیق میآیند، لیشهدوا منافع لهم، تا شاهد منافعشون باشن. خوب دقت بفهمید، این دستور به ابراهیم رسید. جناب ابراهیم بعد بالای همون سنگی که همونجا ایستاده بود، در بالای همون سنگ دست گذاشت بغل گوشش داد زد یا ایها الناس، تا جایی که رمق داشت داد کشید هلومو الی الحج، بیایی، چون خدا فرمود که اعلام کن و اذن فی الناس، بیایی، داد کشید آی انسان ها بیایید اینجا کنار خانه خدا و خدا را بپرستید. چه کسی مستمعش بود اونجا؟ اسماعیل بود حاجت. خداوند به ابراهیم فرمود، قول داد که این ندای تو را ما از طول تاریخ از پشت پدران و رحم مادران به گوش انسان‌های دیگه از این لابلا می‌گذرونیم تا آینده جهان بیایند و این ندای تو را پاسخ گویند. قول داد به حضرت ابراهیم تو اعلام بکن ابلاغش با ما. حتی من یادم از بقیه روایش که ما اینو از اسلاب پدران و رحم مادران عبور خواهیم داد، این ندا را به گوش آیندگان خواهیم رسانید. تو برای خدا بگو ندیگرش خواهد رسید. و از دن فن ناسب الحج یعتو کر جان. ابراهیم داد کشید و خدا بهش قول داد. او سنگی که روی اونجا ایستاد شد مقام ابراهیم، که این تا زمان خود پیغمبر حتی این مقام نزدیک در خانه کعبه بود. اینی که سنگ آوردن این برتر گذاشتن یه از بدعت‌های خلفا بود و غیر المقام، یعنی این جایی که الان هست جای اصلی زمان پیغمبر نبودن. خدمت شما عرض کنم که بین الرکن و المقام که حضرت ولی یأس میاد، یعنی همون فاصله اندکی که رکن فرض سنگی کنار ساختمون بگذارن برای این که ساختمون برن بالا پایی بنا باشه، کجاست؟ یه همونجا بود دیگه. این کار او برتر گذاشتنش از کارهای دوران خلفا بود. مقام همون سنگه که ابراهیم روش ایستاد، جاش هم نزدیکتر خانه کعبه بود و اعلام کرد به مردم و خدا هم بهش قول داد. این منظره این که یأتین من کل فج عمیق لیشهدوا منافع لهم، از هر راه دور دستی رو اینو آدم اونجا میبیند. تذکر عرض میکنیم که بعض وقتا آدم بره تو همون خانه کعبه صفا و مروه اونجا فقط بیسته دید بزند، البته دید حلال، نه چون یک عجوه یک آدم گناه کرد خیلی بدتر هم اونجا. به این قیافه های نیم سوخته بعض از این پیرمردهای هندی، از این قیافه های ورشکستهی که از راه دور 2000-3000 فستخ راه دور آمدن، با چه حالی، در چه سنی هستن. البته ما خیلیشون نمیشه با چهار خیلی هم شیعه باشن، ولی اون یعتین من کل فجن عمیق را آدم میبیند اونجا، با چه حالی، با چه معنویتی، با چه روحی. و در جاهایی که میقاته، حالا عرض میکنیم که از اونجا خدای متعال اون قسمتی که صدای ابراهیم به اونجاها رسیده بود در هنگام اعلام، او قسمت رو کرد حریم مکه و حرم مکه. اینجوریست که همه جا چهار فسق در چهار فسق باشد، همچی طور خیلی مساوی. به چه کیفیتی این حریم رو پیغمبر تعیین کرد؟ بر رسول خدا فرمود که مرز حرم اینجا هست و برای پاسخ گفتن به ندای ابراهیم، اون ندا گرچه ابراهیم گفت اما شما چه کسی را باید پاسخ بگویید؟ نه ابراهیم را. گرچه ابراهیم دعوت کرد که بیایید، اما چون ابراهیم منادی خدا بود، شما دیگه به ابراهیم کار نداشته باش. وقتی میرسید به مرز ندای ابراهیم، به خدای ابراهیم پاسخ بگو، بگو لبیک اللهم لبیک، گرچه منادی ابراهیم بود. پس خانه کعبه رو از راه برد بالا، دو تا در براش دار، مراسم حج رو اعلام کرد، مناسک حج را خدا به ابراهیم فرمود و ارنا مناسک نام، اساس اسلام را هم ابراهیم پایه‌ریزی کرد هو سماکم المسلمین و اساس دین اسلام هم از حضرت ابراهیم شروع می شود. بعد از این مراسم ابراهیم رفت به شهر خودش بابل و بازی زن و بچه داشتم اونجا. بعد از سالهای آخر عمرش خدا به ابراهیم بعد از این مراسم خدا به حضرت ابراهیم پسر بعدیش از سارا داد که اسحاق باشه. اسحاق نوجوانی بود که ابراهیم از دنیا رفت. اسماعیل در مکه بود، اسحاق در بابل بود. هر دوی این دو بزرگوار پیغمبر بودند و هر دو مروج شریعت و دیانت اسلام ابراهیمی بودند. اسحاق در بابل، اسماعیل در مکه. اعراب جرهمی آمدند به خانه کعبه، اونجا کم کم ساکن شدند. به دنبال اونها اعراب قحطانی. دیانت اینها دیانت اسلام ابراهیمی بود در شهر مکه. بعد از اسماعیل اولاد اسماعیل، اما از جناب اسماعیل تا حضرت رسول در اون نسل 2500 سال طول کشید، کسی به مقام پیغمبری نرسید. اسحاق بعد از فوت ابراهیم اهل عیال ورداش از بابل آمد به کنعان، در کنعان از دنیا رفت. خدا به اسحاق دو پسر داد، یعقوب و عیسو. یعقوب به پیغمبری رسید، ملقب شد به اسرائیل. خدا به یعقوب 12 پسر داد. به وسیله حضرت یوسف به مصر منتقل شدند. 450 سال در مصر بودند. دینشون چه بود؟ این 450 سال این اولاد ابراهیم، اولاد اسحاق و یعقوب، دین اسلام بود. همون اصول تعالیم از ابراهیم. خداوند برای نجات اینها که اولاد اسرائیل بودن حضرت موسی رو مبعوث کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیت طیبین الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر ومد في عمره وزين الأرض بطول بقائه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى.